ساعت 7:30 شب به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در کنار من آنا کاویانی حاضر شده تا بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما فقط این وعده رو بدم که بعد از خبرها شنونده مجله هفتگی .com خواهید بوده از حامد پارسی. آنا
سپاسگزارم. عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای به گفته سخنگوی وزارت خارجه غیر حقوقی و غیر مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیر کل سازمان ملل در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جهانشاهی، مشهور به طلبه عدالتخواه سیرجانی و 14 طلبه عدالتخواه دیگر، چهارشنبه شب در شهر قم بازداشت شدند. سایت انقلاب نیوز در این باره گزارش داده است که این افراد قصد داشتند در اعتراض به جریان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالتخواهی در سطح جامعه روز پنجشنبه از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بیرون این شهر راهپیمایی کنند. علیرضا جهانشاهی طلبه سیرجانی در سال‌های اخیر آنگونه که خود می‌گوید در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره عدالت طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده است. عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و فعال سیاسی، پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. آقای مومنی از سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجویی ایران که در انتخابات 88 از کاندیداتوری مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود 1 هفته پس از اعلام نتایج انتخابات همانند بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به روسیه هشدار داد که دست اندازی این کشور بر کریم از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیراتی بسیار مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه‌های شکست خورده توسعه طلبانه قرن 19 و 20 استفاده می‌کند. سخنرانی آنگلا مرکل در آستانه نشست سران 28 کشور اتحادیه اروپا ایراد شد که قرار از هفته آینده برگزار شود و ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در نظر گیرند. به گفته مقام‌های ترکیه، در تظاهرات این کشور 2 نفر کشته شدند. یک جوان 22 ساله در درگیری میان هواداران و مخالفان حزب حاکم این کشور در استانبول کشته شد و یک مأمور پلیس در شهری در شرق ترکیه در درگیری‌های خیابانی سکته کرد. مراسم ترحیم برکین الوان، جوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور کشته شد، دیروز در شهرهای متعدد ترکیه به صحنه تظاهرات ضد دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد. آقای اردوغان امروز مخالفانش را متهم کرد که با ایجاد اغتشاش می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند. در موج تازه اعتراضات خیابانی در ونزوئلا روز چهارشنبه 3 نفر کشته شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش متوسل شد و تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و بطری‌های آتش‌زا پاسخ دادند. در اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که اکنون بیش از 1 ماه از آن می‌گذرد، تا به حال 24 نفر جان خود را از دست دادند. تظاهرکنندگان به گرانی، کمبود نیازمندی‌های ضروری، افزایش جرم و جنایت و بدتر شدن شرایط زندگی اعتراض دارند و خواهان کناره‌گیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپگرای این کشور هستند. این اعتراضات از 4 فوریه 15 بهمن آغاز شد و همچنان ادامه دارد. و وزیر ترابری مالزی گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی چند ساعت در آسمان سرگردان بود تکذیب کرد. هواپیمای مالزیایی هنوز اطلاعات جدیدی درباره آن منتشر نشده است.
خیلی ممنون. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدیم. همچنان که وعده دادم، حامد پارسی در مجله هفتگی .com که پنجشنبه در همین ساعت پخش میشه، این بار به سراغ 25 سالگی وب رو رفته و اون رو مورد بررسی قرار داده. در این برنامه خواهیم دید در 25 سال گذشته مهمترین اتفاقی که در حوزه وب افتاده چه مسائلی بودن. شما در ادامه مجله شامگاهی شنونده این برنامه خواهید بود. من هم وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر و هانا برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سریه.com با من حامد پارسی همراه هستید. گشت و گذار رادیویی این هفته ما در برنامه دات‌کام بر 25 سالگی وب متمرکزه. اینکه از وب و فراز و فرودش چی میدونیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
وقتی در 1989 تیم برنزلی طرح پیشنهادی راه اندازی وب رو به رئیس خودش در شرکت سرن ارائه کرد، تنها اجازه پیدا کرد که در حاشیه یکی از پروژه‌های تحت مدیریتش به اون بپردازه. رئیس آقای برنزلی در حاشیه طرح راه اندازی وب نوشته بود مبهم ولی جالب توجه.
خب وقتی آدم یه ایده اینطوری داره دست از سرت بر نمیداره، حتی اگه کسی طرحتون رو نخونه. البته راستش اون طرح منو خونده بود بعد از اینکه درگذشت یادداشتش رو پیدا کردن. گوشه طرح من با مداد نوشته بود مبهم ولی هیجان انگیز. اما کلن سخت بود. توضیح اینکه وب قرار چطوری باشه واقعا سخت بود. الانم سخت توضیح دادن اینکه اون موقع این کار خیلی سختی بود.
این گفته ها رو تیم برنزلی در فوریه 2009 در سخنرانی به میزبانی تد تاکس عنوان کرد. سخنرانی که در اون آقای برنزلی به تشریح دیدگاه‌هاش در مورد آینده وب پرداخته. اما حالا که 25 سال از پدید آمدن وب گذشته، ما از وب و نقش اون در دنیای مجازی چی میدونیم؟ اغلب کاربران دنیای مجازی وب رو با اینترنت اشتباه میگیرن، در حالی که اینترنت چندین سال پیش از وب به وجود اومد. در این حال وب که در واقع پوسته‌ای کاربرپسند برای اینترنت، در گسترش کاربری اینترنت نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. برای درک تفاوت وب و اینترنت بهتر به دنیای کامپیوتر پیش از ارائه سیستم عامل‌هایی چون ویندوز فکر کنیم. در اون زمان هر رخداد کامپیوتری باید در قالب یک فرمان درج می‌شد تا کامپیوتر اون رو بفهمه و اجرا کنه. شما برای خاموش کردن کامپیوترتون باید دستور پارک رو درج می‌کردید. اما سیستم عاملی مثل ویندوز یک رابطه گرافیکی بود که فرمان پارک رو در قالب کلیک بر کلید شات داون اجرا می‌کرد. وب همین کار رو با اینترنت کرد و به این ترتیب اینترنت رو به میان کاربران عادی کشوند. اما وب تأثیرات مهم و غیر قابل اغمازی در زندگی انسان امروز گذاشته. از یک طرف وب رفته رفته به حافظه مصنوعی بشر تبدیل شده و به این ترتیب ما دیگه احساس نیاز نمی کنیم که چیزهای زیادی رو به خاطر بسپاریم، چرا که با استفاده از وب میتونیم همه چیز رو در همه وقت در اینترنت پیدا کنیم. از سوی دیگه این ویژگی وب باعث شده برخی گمان کنند بشر امروز هوشمندی کمتری داره، چرا که برای به یاد سپردن و تحلیل مسائل بیشتر به وب و اینترنت متکیه. در این حال وب باعث شده که کاربران دنیای مجازی کمتر بر خوندن تمرکز کنند و بیشتر به مرور چشمی مطالب بپردازند. زمانی که به طور متوسط هر کاربر برای مرور محتوای یک صفحه وب صرف می‌کنه کمتر از یک دقیقه است. دنیای وب بسیار بسیار گسترده است، به طوری که بر اساس تازه‌ترین برآوردها از بیش از 2,300,000,000 صفحه تشکیل شده.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما در 25 سالی که از ابداع وب گذشته، وب از چه گذرگاه‌هایی عبور کرده؟ در این بخش از برنامه به مرور مهمترین اتفاقات دنیای وب در رو به قرنی که از عمر اون گذشته می‌پردازیم.
مارس 1989
تیم برنزلی ایده اولیه راه اندازی وب را ارائه کرد. این طرح مبتنی بر ایجاد ارتباط فرامتنی و امکان به اشتراک گذاری و به روز رسانی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سرن بود.
1990
نخستین سرور وب و نخستین وبسایت دنیا به وجود اومد. میزبان این وبسایت کامپیوتر تیم برنزلی بود و محتوای اون به تشریح برخی امکانات وب و نحوه استفاده از اون می‌پرداخت.
اوت 1991
نخستین مرورگر اینترنتی وب موسوم به ورلد واید وب ارائه شد. این مرورگر که اندکی بعد نکسوس نام گرفت، از طریق گروه‌های خبری اینترنتی به عموم کاربران معرفی شد.
آوریل 1993
شرکت تحقیقاتی سرن از حق مالکیت معنوی وب صرف نظر کرد و به این ترتیب راه برای گسترش وب بیش از پیش باز شد.
سپتامبر 1993
مرورگر اینترنتی موزاییک برای ویندوز و مکینتاش عرضه شد که نخستین نسل از مرورگرهایی بود که امکان نمایش متن و تصویر رو در کنار هم داشت.
1994.
شرکت بیورلی هیلز اینترنت پروژه جیوسیتیز رو راه اندازی کرد که به کاربران امکان طراحی و به روز رسانی صفحات شخصی رو میداد.
مارس 1994.
یاهو به عنوان مرجعی برای فهرست‌بندی و دسترسی به صفحه‌های مختلف وب بر اساس گروه‌ها و زیرگروه‌ها شکل گرفت.
آوریل 1994.
کمتر از یک ماه پس از راه اندازی یاهو، وب کراولر به عنوان نخستین موتور جستجوی اینترنتی عرضه شد. این موتور جستجوی اولیه امکان جستجو در متن کامل 4000 صفحه وب از وبسایت‌های مختلف رو می‌دهد.
مارس 1995.
ویکی ویکی وب به عنوان نخستین وبسایتی که به کاربران امکان مشارکت در تولید محتوا رو میداد متولد شد.
سپتامبر 1995.
پیر امیدوار، ایرانی آمریکایی متولد فرانسه، ایبی رو برای خرید و فروش و حراج اینترنتی پایه‌گذاری کرد. یکی از نخستین اشیایی که در جریان یک حراج در ایبی به فروش رسید، یک نشانگر لیزری شکسته بود که $14.83 فروش رفت.
اکتبر 1995.
آمازون خودش رو به عنوان بزرگترین عرضه کننده جهانی کتاب به کاربران معرفی کرد. آمازون در اون هنگام بیش از 1,000,000 عنوان کتاب به کاربران خودش عرضه میکرد.
1996.
مایکروسافت نخستین نسل از مرورگرهای اینترنتی خودش موسوم به اینترنت اکسپلورر رو در قالب بسته مایکروسافت پلاس به کاربران عرضه کرد.
دسامبر 1996.
شرکت مکرومدیا نسخه 1 نرم افزار مکرومدیا فلش رو عرضه کرد. نرم افزاری که بعدها در سال 2005 به تملک ادوبی در اومد و ادوبی فلش نام گرفت.
1997.
یکی از نخستین نمونه‌های شبکه‌های اجتماعی با عنوان 6 درجه راه اندازی شد. شبکه‌ای که به کاربران امکان می‌داد صفحات شخصی بسازند و فهرست دوستان ایجاد کنند.
ژانویه 1998.
نتسکیپ پروژه مرورگر مدباز موزیلا رو کلید زد. پروژه‌ای که چند سال بعد به ارائه مرورگر اینترنتی فایرفاکس منجر شد.
سپتامبر 1998.
گوگل پایه‌گذاری شد.
ژوئن 1999.
نتستار به عنوان نخستین سایت دانلود موسیقی راه اندازی شد.
اوت 1999.
بلاگر از نخستین وبسایت‌های خدمات دهنده وبلاگ راه اندازی شد.
ژانویه 2001.
ویکی‌پدیا به عنوان فضایی برای تولید محتوا با مشارکت کاربران پایه‌گذاری شد.
آوریل 2003.
اپل آیتیونز رو با هدف فروش اینترنتی موسیقی راه اندازی کرد.
آوریل 2005.
نخستین فایل ویدئویی بر یوتیوب قرار گرفت. این ویدئوی 18 ثانیه‌ای که می ات زو نام داره هنوز روی یوتیوب هست و تا اینجا بیش از 13 میلیون بار دیده شده.
ژوئیه 2006.
توییتر پایه‌گذاری شد.
سپتامبر 2006.
فیسبوک که تا آن زمان به صورت محدود عضوگیری می‌کرد، درهای خودش رو به روی کاربران اینترنتی گشود.
ژوئن 2007.
اپل با ابداع و عرضه آیفون برای نخستین بار تجربه گشت و گذار کامل اینترنتی رو به دنیای تلفن‌های هوشمند برد.
سپتامبر 2008.
گوگل مرورگر اینترنتی کروم را عرضه کرد.
ژوئن 2013.
ادوارد اسنودن با افشای اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌ها در مورد امکان ناشناس ماندن در فضای وب دامن زد و در این حال نشون داد که پروتکل HTTPS هم اونچنان که از نامش برمیاد امن نیست. در پایان برنامه دیگه ای از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.